بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج از اول استاد مروی و با حجاج بحث امارات زمینه جلسه 626 شنبه مورخ 9/10/96.
أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در امکان تعبد به امارات ظنیه ابن قبه رازی دو اشکال رو مطرح کرده است که این دو اشکال منشأ شده محققین محظوراتی رو در تعبد به زن بشمارند، که این محظورات رو در چهار محور ممکن انسان جمع‌بندی کنه. محور اول محظور یا محظورات مربوط به عالم ملاک و منات حکم. محور دوم محظوراتی که در عالم مبادی حکم در نفس مولا گفته شده است. محور سوم اشکالات و محظوراتی در رابطه با انشاء حکم و انشاء خطاب. محور چهارم اشکالاتی مربوط به لوازم حکم و لوازم خطاب. ما به 5 اشکال اشاره میکنیم، بعد ببینید جوابها مربوط به کدوم محظور میشود و جمع‌بندی خواهیم کرد. اشکال اول، گفته شده است اماره ظنیه هم در معرض اصابه به واقع است و هم در معرض خطا است. اماره ظنیه ممکنه با واقع مطابق باشه، ممکنم خطا کنه. این روشن. خب در مورد اماره ظنیه یا ملتزم میشیم که حکم واقعی نیست اگرم بوده مرتفع شده. این که تصویب است که اجماع علمای شیعه بر بطلان اوست، و یا ملتزم میشی در مورد اماره ظنیه، حکم واقعی هم وجود داره. حکم واقعی باشه مؤدای اماره هم حکم شرعی باشه، یکی از این دو محذور پیش میاد. اگر ما قام علیه الاماره در حکم مثل واقع باشه میشه اجتماع مثلین، و اینم استحاله داره. اگر مؤدای اماره با واقع موجود مخالف باشه لا محال مستلزم اجتماع ضدین میشه. پس بنابراین گفته می شود جعل حجیت برا اماره ظنیه یا منجر به اجتماع مثلین میشه در عالم خطاب، یا منجر به اجتماع ضدین میشه و هما محال. پس تعبد به زن محال است چون مستلزم امر محال. این یک اشکال. اشکال دوم این است که در صورت تخالف حکمه مؤدای اماره میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام، مثلا در واقع هم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، در صورت تخالف حکمه، حکم ظاهری و حکم واقعی، با توجه به این که عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد است در متعلق حکم، به تعبیر مرحوم نائینی احکام ملاکاتی دارند که اون ملاکات علل تکوینیه هستند برای جعل حکم. مصلحت ملزمه در متعلق علت شده مولا او رو واجب کن، مفسده ملزمه در متعلق علت تحریم مولا شده است. و با توجه به این که احکام احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدن. حالا معدای حکم ظاهری رو حساب میکنیم، معدای اماره رو. نماز جمعه واجب است، یعنی فی متعلقه مصلحت ملزمه. حرام است، یعنی فی متعلقه مفسده لازمه ترک. حکم ظاهری و واقعی نسبت به یک متعلق، معناش اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده لازم الترک در عالم ملاک در یک متعلق است، و این هم مسلم استحاله داره. پس تعبد به زن محال است. این هم اشکال دوم. اشکال سوم که مربوط است به عالم مبادی حکم، این است که گفته می شود هر حکم مجعول از طرف مولا اگر امر است ناشی از حب مولاست. مولا دوست داره عبد مصلحت ملزمه رو استیفا کنه، لذا امر میکنه. دوست داره مفسده ملزمه رو ترک کنه، متعلق حرام مبغوض مولاست، دوست نداره عبد او رو انجام بده، لذا نهی میکنه. خب بنابراین اگر یک متعلق مثل نماز جمعه به توسط اماره زنیه واجب میشه، مثلا شارع هم گفته متعبد بشو به اماره، یعنی باید قبولش کنی، حجت است. معناش اینه حب مولا به فعل این متعلق تعلق گرفته است. من جانب آخر حکم واقعی این متعلق نهی است، حرمت است، یعنی متعلق مبغوض مولاست، بغض مولا به این فعل تعلق گرفته. در عالم مبادی اجتماع حب و بغض، حب و بغض مولا نسبت به یک متعلق محال است. پس تعبد به زن استحاله. اینم اشکال سوم مربوط به عالم مبادی. اشکال چهارم گفته می شود اکنون که مولا به حکم ظاهری نماز جمعه رو واجب کرد، در واقع هم حرام است، معناش اینه مولای حکیم شما رو افکن در مفسده، لازمه تعبد به زن در بعضی از موارد القاء در مفسده است و این با حکم عقل قبیح است. در پاره ای از موارد که حکم ظاهری ترخیص در حرام میده، لازمش تفویت مصلحت ملزم است. مولا با رفع ما لا یعلمون شرب توتونی رو حلال کرده که در واقع حرامه، این معناش القا در مفسده است. نماز جمعه رو، حالا رفع ما لا یعلمون مثل اماره است، حالا نگید در مثال مناقشه نکنید، بحث در امارات زن نیست، به طریق اولا در اصول عملیه می بحث جاریه، حالا مثال ما به رفع ما لا یعلمون زدیم، یا اماره زنیه میگه نماز جمعه حرام است در عصر غیبت، در واقع واجبه، لازمه این حکم شارع تفویت مصلحته، تفویت مصلحت ملزمه، اینم از مولای حکیم قبیحه. چرا یک کاری کنه مصلحت ملزمه از من فوت بشه؟ اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم که در کلمات میرزای شیرازی و به تبع ایشون مرحوم آغازیا و دیگران آمده است، گفته شده است، البته پاسخ میدن بعد خدا آقایان، گفته شده است که تعبد به زن آنجا که مخالف با واقع است میشه نقض غرض. لازمه این تعبد نقض غرضه و نقض غرض از مولای حکیم استحاله داره، لذا تعبد به زن محال است. این وجوه خمسه ای که به عنوان محظورات تعبد به زن در کلمات ذکر شده است، پاسخ ها از این محظورات معمولا نگاه به دو محور داره. یک محور از اشکالات و محظورات خطابی میخواد جواب بده، اجتماع مثله نمیشه، اجتماع ضده نمیشه. محور دوم از محظورات ملاکی جواب میده. حالا به تبع این دو محور سایر محظورات هم شاید پاسخ داده بشه، لذا هر دو محور رو بحث میکنیم. محور اول پاسخها از محور خطابی که تعبد به زن از سوی شارع نه اجتماع مثلین است و نه اجتماع ضده. پاسخهای مختلفی از این محذور بیان شده است. ما به اهم این پاسخها اشاره میکنیم و بررسی میکنیم. پاسخ اول، در کلمات شیخ انصاری دو جواب و دو پاسخ برای حل مشکله خطابی به اجتماع مثلین و اجتماع ضدین وارد شده است. میشم با یه توجیه هر دو جواب رو به یک جواب برگردم. حالا ما هر دو رو به عنوان دو بیان اشاره میکنیم. بیان اول، مرحوم شیخ میفرمایند با توضیحاتی از خودمون، استحاله تضاد در منطق و فلسفه خوانده ای برمیگرده به استحاله تناقض، چیزی غیر از اون نیست. در تناقضم چند وحدت شرطه، از جمله وحدت موضوع. اگر قیام و قعود در دو موضوع باشند هیچ تنافی نیست، زید قائم باشه در یک لحظه، امر قاعد باشه، زید ساعت 9 قائم باشه، ساعت 10 قاعد باشه، این که تنافی نیست، تضادی نیست، تناقضی نیست، استحاله نیست. بالاخره در ما نحن فیه، مرحوم شیخ می‌فرماید موضوع حکم ظاهری و موضوع حکم واقعی دو موضوع اند، موضوع واحد نیستن تا تضاد پیش بیاد. موضوع حکم واقعی اشیاء به عناوین اولیه هستند. نماز جمعه بدون تروع عنوان ثانوی، فرض کنید حکم واقعیش حرمت است، همین نماز جمعه یک عنوان ثانوی بر این موضوع عارض میشه، یک قیدی اضافه میشه. نماز جمعه ای که حکم واقعیش برای مکلف منکشف نیست، نماز جمعه ای که حکم واقعیش مشکوک است میشه واجب. مثلا حکم ظاهری رفته رو موضوع و عنوان ثانوی، حکم واقعی رفته رو موضوع و عنوان اولی، موضوع ها متغایر است، هیچ تضادی بین هما وجود ندارد. این بیان اول مرحوم شیخ. بیان دوم این است که ایشون فرموده است در صورتی تعبد به زن با حکم واقعی میشه اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین که هر دو حکم فعلی باشه. محظورات خطابی پیش میاد، محظورات لوازم خطاب پیش میاد. یعنی اگر بالفعل مولا هم وجوب نماز جمعه رو از من مطالبه کنه، امتثالشو، هم حرمت نماز جمعه رو از من امتثالشو مطالبه کنه، اجتماع مثلین میشه، اجتماع ضدین میشه، اجتماع حب و بغض میشه در نفس مولا، اجتماع اراده و کراهت میشه، نقض غرض میشه و امثال اینها. اما اگر حکم واقعی فعلی نباشه، یعنی اراده لزومیه مولا فعلا به اتیان واقع تعلق نگرفته است، به شکلی که مولا بگه راضی نیستم به ترکش، باید این را انجام بدیم، این اراده لزومیه به حکم واقعی تعلق نگرفته باشه، حکم واقعی فعلی نباشه و حکم ظاهری فعلی باشه، اراده لزومیه مولا به حکم ظاهری تعلق گرفته باشد، خب این اجتماع مثلین نمیشه، اجتماع ضدین نمیشه. اماره ظنیه مدلول التزامیش این است، یا ما ازش کشف میکنیم که حکم واقعی در حق من قامت عنده الاماره فعلی نیست، وقتی فعلی نبود اجتماع مثلین نمیشه، اجتماع ضدین نمیشه، اجتماع اراده و کراهت نمیشه، اجتماع حب و بغض نمیشه. از این نگاه میفرمایند شیخ انصاری تعبد به امارات ظنیه محظور خطابی و لوازم خطاب نخواهد داشت. مرحوم آخوند در برخی از کلماتشون، شاید بگیم در حاشیه رسائل، در بعضی از عبارات کفایه با مرحوم آخوند هماهنگه، با مرحوم شیخ هماهنگه، بعد در بعضی از تعابیر یا بعضی از جهات میبینن اشکالی به کلام مرحوم شیخ وارده، توجیه تعبد به امارات ظنیه رو به شکل دیگه توجیه میکنن. کفایه رو مراجعه کنید، انشالله وارد میشیم، حرف مرحوم آخوندم ذکر کنیم و بعد وارد نقد و نقل سایر آراء بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آل محمد.
Thank you.